توصیه‌ای که من شنیده بودم به خوردن نانهای برشته و نان جو بود، ولی خیلی وقتا ما شنیدیم که میگن نون برشته نخورین. حالا واقعا نمیدونیم این درسته یا غلطه، کدومشو باید انجام بدین. و در رابطه با مصرف زیتون با غذا، چون خیلی تاکید میشه که با غذا هیچ در واقع مخلفاتی خورده نشه، اشکالی نداره، یعنی اینم کمک میکنه به چاقی یا خیر؟ با تشکر.
سلام، خیلی ممنون از برنامه خوبتون و مبحث بسیار عالیتون. من یه سوال داشتم، می‌خواستم بپرسم که خانم دکتر، من اصلا مثلا با رژیم و اینا وزنم پایین نمیاد، خب یه رژیم الان فستینگ اومده که میگن 16 ساعت نخورین 8 ساعت بخورین، می‌خواستم ببینم که شما این رژیم رو تایید می‌فرمایید؟ بعد یه کم هم می‌خواستم منو راهنمایی کنین که چیکار میتونم بکنم که باعث مثلا اومدن با چیزای گیاهی وزنمو بیارم پایین. دست شما درد نکنه، ممنون از برنامه خوبه.
بودن 7 سال عمل کردم بیست کمر، بعد نباید چاق بشم، نباید لاغر بشم، یعنی همینجور کردم. البته من قبل از اینکه عمل کنم 85 کیلو بودم، درد بدی داشتم، تو پاهم خیلی میسوخت، برای همین وزن من از 85 کیلو در عرض 3 ماه اومد 48 کیلو، نه رژیمی نه، ولی درد کشیده بودم. حالا عمل کردم، خواستم بپرسم، چون دکترم گفته که نباید لاغر بشی نه چاقی، همین باید بمونی. حالا من یعنی از عید تا حالا 8 کیلو کم کردم، اونم همینطور، نه رژیم گرفتم نه هیچ. حالا خواستم ببینم مشکلی من باید چیکار کنم که لاغر نشم، مثلا چاق نشم، که اینا پلاتین آقا کمر من از گردنم تا پایین باسنم من پلاتین کمرمه. خواستم ببینم فقط باید چیکار کنم که من لاغر نشم. خیلی ممنونم ازتون، متشکرم، خدا بهتون.
سپاس از همه شما که با شماره تلفن 021-2265-2876 تماس گرفتید، سوالاتتون رو پرسیدین، از طریق پیامک هم سوال پرسیدین. 3102 من از دکتر سمیه ماهروزاده، متخصص طب ایرانی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران خواهم پرسید. خانم دکتر ماهروزاده، راجع به فستینگ که حالا مفصل شما صحبت کردین، اگه لازم شد دوباره برمیگردیم، ولی اگه موافق باشه همین تلفن آخر که یک دفعه 40 کیلو جوری که من متوجه شدم وزن کم کرده بودن، دکتر ماهروزاده، من خودم اینو حالا توی تبلیغات میبینم، با ما بدون مشکل در یک ماه اصلا 30 کیلو وزن کم کنی. وزن کم کردن اصلا چه اصول و قاعده باید داشته باشه؟
اولا در مورد این تلفن آخر، بله، حالا با توجه به این که به نظر میومد خانم سالمندی، بله، هستن و فرمودن هم که از بعد از عید تا الان، یعنی یه چیز حدود مثلا 40-50 روز، نهایتا 2 ماه، 8 کیلو بدون اینکه رژیمی بگیرن بس کم کردن، و با توجه به اینکه جراحی کردن، در واقع بی تحرکی هم دارن و ما انتظار نداریم که این میزان بس کم بکنن، من به نظرم با یه متخصص داخلی مشورت بکنن. چون ببینید، اگر شما ناخواسته بدون اینکه رژیم غذایی بگیرین در طی 3 ماه بیش از 10% از وزن بدنتون رو از دست بدین، این نیازمند بررسی های بیشتر داره و ما باید در واقع حتما یه سری آزمایشات تکمیلی از بیمار گرفته بشه. و حالا از حالا این در مورد این فرد خاص، حالا میخواستن که چاق هم نشن، ولی با توجه به اینکه به نظرم ناخواسته دارن اینجوری وزن کم میکنن، به نظرم حتما در اولین فرصت یه بررسی کامل براشون انجام بشه. ببینید، کلن به صورت ایدئال ما میگیم که اولا که توی هر دوره کاهش وزن خوبه که ما مثلا برنامه، یعنی اون قدم اولی که میخوایم برداریم برای اینکه مریض وزن کم بکنه، 10 10% وزن بدنش رو بیاره پایین. یعنی مثلا فرض بفرمایید فرد 80 کیلویی اگر که مثلا ما می‌خوایم وزن کم بکنه، قدم اول، هدف اول رو می‌ذاریم روی 8 کیلو، ولی 8 کیلو اصلا قرار نیست یک ماه کاهش پیدا بکنه. کاهش وزن‌های ناگهانی می‌تونه خیلی عوارض جبران ناپذیر روی بدن بذاره و بدن ممکنه که مثلا در واقع عضله از دست بده. خیلی وقتا ممکنه که ما تو این کاهش وزن‌های ناگهانی مثلا یه سری مشکلاتی مثلا سنگ‌های کیسه صفرا و اینها رو ببینیم. بنابراین به هیچ وجه و خیلی بهشون هشدار میدم در مورد داروهایی که وجود داره که بهشون مثلا میگن که تو زمان خیلی کوتاهی شما میتونید وزن کم بکنید، مخصوصا اگر که حتما اگر دارویی رو تهیه میکنن مطمئن باشن که استانداردهای لازم رو داره، سیب سلامت وزارت بهداشت رو داره. یعنی اینکه در واقع همینطوری به اسم داروی گیاهی چیزی رو به شما بدن، این خیلی نگران کننده است که قرار باشه مثلا یه داروی گیاهی فقط طی یک ماه مثلا 10-15 کیلوگرم وزن شما رو کم بکنه. نکته دیگه، یکی از شنوندگان در واقع کسایی که تماس گرفته بودن گفته بودن که من هر کاری میکنم وزنم کم نمیشه. ببینید واقعیتش اینه که ما اصلا فقط با رژیم گرفتن قرار نیست وزنمون کم بشه، حتما باید فعالیت بدنی مناسب و اون نظم رو خیلی من باز روش تاکید میکنم باید داشته باشن. در این حال اگر باز وزنشون کم نمیشه، به نظرم باز لازم هستش که آزمایشات تکمیلی، خیلی وقت‌ها ممکنه که کمکاری های تیروئید، اینها در واقع عواملی باشن یا مقاومت های بنز، اینها مواردی باشن که در واقع فرد راحت وزن کم نمی کنه و لازم هستش زیر نظر پزشک در واقع آزمایشات لازم داده بشه. و اگر که مثلا یه فردی کمکاری تیروئید داره، خب حتما باید براش درمان بگیره، وگرنه هر چقدر هم تلاش بکنه به این راحتی ها نمیتونه وزنش رو کم بکنه. پس اگر کسانی هستن که مقاومت به کاهش وزن دارن، حتما باز بررسی بکنن. یه مورد دیگه بودش که توی
خونه غلیظ و خونه غلیظ
ببینید واقعیتش اینه که رژیم غذایی، من عرضم کردم خدمتون توی اول عرضم که فرد به فرد فرق میکنه. حالا ما میگیم غذای غلیظ یعنی چی؟ مثلا غذاهایی که حالت خمیری دارن، مثلا فرض بفرمایید یه ترکیبی مثل لازانیا، غذای بسیار غلیظه. خمیر لازانیا، اون سوسی که بهش اضافه میشه، اون پنیر پیتزایی که بهش اضافه میشه، خب این اصلا کلن در واقع خیلی توصیه نمیشه که جز غذاهای، حالا یه وقت مثلا حواس میکنم مخصوصا بچه ها خیلی دوست دارن، حالا مثلا گهگاه استفاده کردنش، باز مثلا اضافه کردن یه مقدار از ادویه ها میتونه یه خورده کمکش بکنه، مثلا اینکم آبیشن مرسوم هم هستش با اون ادویه اضافه میشه، ولی واقعیتش اینه که نمیتونه ضررهاشو کم بکنه به میزان یعنی کاملا. پس بنابراین غذاهای از این دست، نودل، پاستا، اینجور چیزها رو، یا مثلا حالا غذاهای سنتیشو بخوایم در نظر بگیریم، مثلا آش رشته و اینها، اینا غذاهایی هستن که خب اصلا زیاد مصرف آشها خیلی خوبن، مثلا شما آشی که توش مثلا از یکم گندم یا برنج، ولی این که مثلا فرم آش رشته و اینها میشه، خب یه مقدار
سنگین
در واقع میتونه اذیت کننده باشه. اینها رو زیاد استفاده نکنن. و حالا غذاهایی که به صورت مثلا حالت مثلا مثلا جوجه کباب، اینها جز غذاهایی هستن که خیلی راحت تر هضم میشن و افراد میتونن ازش استفاده بکنن. یه بحث نان بود. واقعیتش اینه که بحث نانها بسیار اهم
بفهم.
بحث نانها بسیار در واقع مهم هست.
نان برشته رو پرسیدن. آره و نان جو که خیلی
و نان جو
بخوریم لاغر.
ببینید نان، حالا بگذاریم از این که کیفیت آرد خیلی مهمه، کیفیت تبخ مهمه، معمولا اون چیزی که توی رژیم غذایی، اولا که من خودم سعی میکنم توی رژیم غذایی افراد یه حد معتدلش رو از کربوهیدرات ها در واقع استفاده بشه. خیلی وقتا باز این تصور هستش که غذا اگه نونی باشه چاق نمیکنه، غذای برنجی چاق میکنه. نان هم خیلی خوب میتونه چاق بکنه، مخصوصا اگر این نان مثلا مثل نانهایی که آرد سفید دارن باشه. باز بهترین نان میتونه نانی باشه که کاملا سبوس داشته باشه، طبخ خیلی خوبی داشته باشه. خیلی از افراد من دیدم نانهای توست رو میگیرن ولی خب اینو توستش نمیکنن.
بله همون سفید و خمیری میخورن.
دقیقاً این باید حتما مثلا اگه نان توست استفاده میشه، چون نانهای توست مثلا قلات دار و اینها
بله،
هم دارن
دیگه.
خب اینها خیلی انتخابهای خوبی هم هستن ولی حتما باید توست بشن. و نانهایی که حالت خمیری دارن، حالا توی منابع ما به نام نان فطیر
درسته بله
یاد میشه، خب نه اینها نانهای خیلی خوبی نیستن. البته نان فطیر قدیم به نظرم خیلی بهتر از نان باگت الان بوده.
دقیقاً تو اون سنتی
باز
باز یه چیزی داره،
گندم کامل بوده، کلی سبوس داشته، ولی خب این آردای سفید که نانهای مثلا باگت و اینها رو ازش درست میکنن جزء نانهای خوب نیستن. و میگم باز خیلی تاکید میکنم قرار نیست غذای نونی شما رو لاغر بکنه. نان به شدت میتونه اگر زیاده روی در مصرفش بشه میتونه چاق کننده باشه.
خب دکتر ماهروزاده اشاره کردن به هم نانها، در مورد فست صحبت کردن، اما یکی از چیزایی که خیلی سوال شده دمنوش‌های لاغری هن و میدونیم که خیلی هم پرطرفدار. خب دکتر ماهروزاده، ما همونجوری که شما گفتیم دوست داریم سریع و بدون درد سر و بدون درد خونریزی سریع دیگه به نتیجه مطلوب برسیم دیگه، حالا چه کاهش وزن باشه، چه کبد چرب باشه، چه هر چیزی باشه. دمنوش لاغری خیلی پرطرفدارن، حتی گفتن مثلا دمنوش هسته خرما، حالا فکر کنم خود هسته خرما رو دم میکنن، همون
آردش میکنن،
آردش دقیقاً. و اینو پرسیدن، دمنوشه با زنجبیل رو پرسیدن، حتی ترکیب زنجبیل و زعفرون و عسل رو پرسیدن که اگه هر روز صبح بخوریم خوبه یا نه. دمنوشه چرا میتونم ما رو لاغر کنن؟ یه فرمول هم بگیم ما بخوریم تا دیگه آخر تیر ما دیگه به نتیجه برسیم.
دمنوش ها، حالا یه بحثشون بحث دمنوش های آماده هستش که هیچ دیبلی هم نداره و اینه، اونو که من هشدارش رو دادم خدمت شنوندگان محترم. ولی یه بحث هستش که فرد میگه که نه من خودم میخوام مثلا هر روز صبح یه قاشق دارچین، من اینو از مریضام یاد گرفتم، یه قاشق دارچین، یه قاشق میخک، یه قاشق زنجبیل، یه قاشق زردچوبه رو می‌ریزیم توی یه لیوان شیر هر روز صبح می‌خوام. یعنی یه بمب انرژی، بسیار مزاج گرم و سیاه دونم خیلی
پرطرفدار.
سیاه دونم که سیاه دونه عسل هم بهش اضافه میکنن و این رو من واقعا هشدار میدم تو فصل گرما یه مثلا یه فرد جوان بخواد یه همچین چیز رو استفاده بکنه. اگر که یعنی اینها به سرعت میتونه، حالا بسته به این که مثلا فرد چقدر مزاج گرمی داشته باشه، به سرعت میتونه توش عارضه ایجاد بکنه. اگه دچار جوش شدن، دچار کهیر شدن، دچار خارش شدن، احساس میکنن که نسبت به قبل خیلی بیشتر تشنه‌شون میشه، احساس میکنن نسبت به قبل خیلی گرمایی تر شدن، احساس میکنن که تلخی دهان دارن، اینها واقعا هشداره برای اینکه زیاده روی کردن در مصرف اینها. ترکیبات گیاهی میتونه کمک بکنه ولی به مقدار خیلی کم، به مقدار مشخص، و میتونه کمک اون رژیم غذایی باشه.
درسته.
هیچگاه فقط استفاده کردن از یه دمنوش گیاهی روش مناسبی برای کاهش وزنشون نیست. حالا خیلی هم خب بازار تبلیغات، یعنی از اینکه ما دوست داریم زود به نتیجه برسیم، یه دم هستن که خیلی سریع این حس ما رو دریافت کردن و دارن براش، یعنی بله، این تقاضای ما رو دریافت کردن، دارن براش خوب عرضه میکنن،
کاملا
خوب دارن پول در میارن. واقعیتش اینه که اینها میتونه عرضه بده. یا مثلا فرض بفرمایید که حالا مثلا توی میگم مخصوصا فصول گرم مثال خیلی باید مراعات بکنن. ما خیلی وقتها میبینیم که مثلا افراد مراجعه میکنن، حتی ممکنه که در واقع دچار یه سری عوارضی بشن که حالا حالا ها ما باید تلاش بکنیم تا اون عارضه رو کم بکنیم. پس مشخص باید باز به نظر من، حالا نهایتا این که در کنار مثلا حالا چیزایی که بخوایم مثلا به صورتی که خیلی نگران نباشیم که در واقع براشون عارضه ایجاد بکنیم، مثلا این چیزایی مثلا چای سبزی که خیلی سریع هم دم شده باشه استفاده بشه. مثلا بعضی عادت دارن که حالا مثلا توی یه
لیوان بزرگ بهش میگن ماگ
دم کنن، اینو مثلا تا چندین ساعت ممکنه که در واقع اون دمنوششون رو استفاده بکنن، باز معمولا تاثیرش خیلی کم میشه. ولی ترکیباتی که خیلی مثلا حالا مثلا چای سبز رو اگر که کوتاه مدت دم بکنن استفاده بکنن، اونا در حد روزی یک لیوان، بیشتر نه، میتونه بهشون کمک کننده کمک کنه بهشون. ولی باز تاکید میکنم که مثلا مصرف زیاد حالا ادویه ها توی رو، یا بعضی هستن که ادویه رو خیلی به رژیم غذاییشون اضافه میکنن، حالا مثلا ممکنه که قبل غذاشون یا مثلا فلفل خیلی زیادی به غذاشون، چون همه اینها میتونه مقداری متابولیسم رو بالا ببره دیگه، پس بنابراین میتونه یه مقدار توی افزایش سوخت و ساز بدن ما کمک کننده باشه، ولی زیاد روی توش میتونه واقعا مضر باشه براش.
خب ما راجع به رژیم های لاغری، چاقی، باورهایی که وجود داره، دمنوش هایی که تبلیغ میشه، روش هایی که تبلیغ میشه و کاری که ما فکر میکنیم انجام میدیم لاغر میشیم ولی اصلا تأثیری نداره در واقع صحبت کردیم با دکتر ماهروزاده. شما طب ایرانی رو میشنوید.
سوالم اینه که من 72 سالمه و از بچگی مادرم میگن که فقط نون و پنیر و چای و تو میخوردی، هنوزم همین حالته، انگار که تمایلی دارم تو یه چند تا گردو هم اضافه کردم. میخواستم ببینم خانم دکتر مثلا الان تو این سالمندی و اینا این صبحونه هر رو تکرار بشه اشکالی داره؟ البته کم چرب و کم نمک، پنیرم نونم سبوس داره و رعایت خیلی مسائل کردم. یک کمی که تخمه در سن دیگه همون سالمندی اونا به چه صورته؟ اگه اینو بفرمان آیا روزی یکی مجازه یا بستگی به چربی ها داره؟ ممنون میشم از اون.
میخواستم خواهش کنم از خانم دکتر سوال کنین آیا خوردن هر روز صبح یک لیمو ترش تازه با عسل خوبه و برای بیماران قندی هم این خوردن این آب لیمو و عسل مناسب هست یا نه؟ صبح ناشتا با آب گرم. تشکر، خدا حافظ.
درود بر شما. من میخواستم ببینم میتونیم به جای اینکه مثلا قرص بخوریم برای چربی خون از ادویه سماق استفاده کنیم؟ البته چربی خونم هم زیاد بالا نیسته. تشکر از راهنماییتون.
من خانم 64 ساله هستم که 5 ماه دچار دیابت شدم، پشت سرشم فشار خون، ویتامین دی بدنم کمه، چربی خونم دارم و دارم مرتب دارو زیر نظر دکتر سارا سفاریان اهواز، بهترین دکتره. من قندم 338 بود، الان که اووردم پایین، ولی بعضی اوقات الان مثلا تعادل رو رعایت میکنم. میخوام ببینم چه مثلا غذاهایی رو نباید بخوریم، ولی من مثلا الان بعضی ساعت که میبینم قندم نرمال شده، جدول قند رو بردم، دکتر گفته بسیار عالی، مثلا چندین بار بستنی خوردم و چیزایی دیگه، میخوام از خانم دکتر راهنمایی بگیرم کم بیشتر توضیح بدید. وزنم 15 کیلو کم شد، الان 8 کیلو هم اضافه کردم. با تشکر از برنامه خوبتون، متشکرم از شما.
سوالی داشتم از خانم دکتر. من خانمی هستم 70 ساله، چربی خونم 200ه. میخواستم ببینم رژیم غذایی رو لطف کنن به من بگن و چه چیزی باعث آوردن چربی پایین خون میشه. ممنونم اگه لطف کنن بگن چه چیزی که باعث میشه چربی خون رو پایین بیاره به من بگن. ممنونم، خداحافظ.
سپاس از شما که تماس گرفته بودید و راجع به مسائل مختلف صحبت کرده بودید. فقط یه نکته، حالا دکتر ماهروزاده هم چندی بار اشاره کردن، ببینیم اونایی که میگن یه نسخه به ما بدین، به ما بگین چه غذایی بخوریم برامون خوب باشه، دکتر ماهروزاده اشاره کردن پزشکی ببیشه طب ایرانی پزشکی کاملا بر اساس فرد محوره، باید شرحال گرفته بشه. الان نسخه که نمیشه داد، میشه خانم توسعه کلی رو میتونیم انجام بده، ولی اینکه مخصوصا کسایی که دیابت دارن، فشار خون دارن، تحت نظر پزشکن، دارو میخورن. فقط یه سوال بود من میخوام از دکتر ماهرزاده بپرسم، با این سوال شروع کنم که گفتم من چربی خون بالا دارم، دارو دارم استفاده میکنم و سماق بخورم به جاش دیگه، حالا چه کاری دارو بخورم؟ خانم دکتر، نه تنها در این مورد، حتی من در مورد مثلا یه بیماری مثل اسکیزوفرنی داشتم سوالش رو بین پیامک ها در یه برنامه که ما دیگه دارو نخوریم، بریم با استفاده از این روش ها یا مواد گیاهی در واقع این رو پیش ببریم. نظر شما چیه؟ بفرمایید.
ببینید، توی مواردی که مثلا فرد، حالا تلفن آخر مثلا چربی خونشون رو گفتن 200 تومن، نمیدونم تریگلیسیرید منظورشون بود، کلسترول منظورشون بود، باز کلسترول بستگی داره HDLش هم باشه LDLش، یعنی واقعا اینجوری نمیشه خیلی جواب داد. به بیماری های زمینه ای بیمارمون هم خیلی بستگی داره، مثلا توی یه فرد دیابتی خب عدد چربی خونه برای ما خیلی مهم هستش، تا مثلا یه فردی که هیچ بیماری زمینه ای نداره، مثلا کسی که زمینه بیماری قلبی داره، خب عدد چربی خونه برامون مهم هستش، مهمتر هستش. واقعیتش اینه که رژیم غذایی میتونه بسیار کمک کننده باشه، اینکه سعی بکنن که تو رژیم غذاییشون از چربیای خوب استفاده بکنن به میزان کم، باز یعنی سعی بکنن که در واقع روغن رو به حداقل ممکن برسونن و اون حداقل رو حالا مثلا یه روغن خوب استفاده بکنن. خب این خیلی اهمیت داره. باز توی بحث چربی خون، فعالیت بدنی، حالا یک دو نفر از بزرگوارانی که تماس گرفته بودم مثلا خانمای 70 ساله، ولی این به مفهوم این نیستش که یه بانوی 70 ساله نمیتونه فعالیت بدنی داشته باشه. یعنی حتی اگر که مثلا یه فردی هستش که مثلا زانو درد داره، ما یه سری ورزشایی رو داریم که میتونه خوابیدن انجام بده.
الان خیلی رواج پیدا کرده، کاملا درسته،
خیلی خوب. یعنی این که صرف این که من چون زانوم درد میکنه، چون مثلا کمرم درد میکنه، کلا باید ورزش رو کنار بذارم، این واقعا خیلی جالبه. حتی مثلا توی منابع ما داریم که اگر که فردی نمیتونه هیچ گونه ورزشی بکنه، از مثلا تاپ سواری حتی میتونه، یعنی تا این حد تا این حرکت حد. حالا مثلا ما تاپ رو مثلا، ولی مثلا این راکت چیرا که تو فیلم هم
بله بله.
تو فیلم هم همیشه ما میدیدیم که مثلا سالمندا روی این
میشستن، دقیقاً این صندلیایی که مثل نانو
گهواره
گهواره مانند.
خب اینها میتونه در واقع، پس بنابراین هیچ وقت ما نمیتونیم، مگه اینکه واقعا کسی دیگه هیچ گونه تواناییش رو نداشته باشه، یعنی عمده جامعه ما که بله. اینطور نیستن که. پس بنابراین فعالیت بدنی به قدر قدرت فرد باید حتما انجام بشه. استفاده کردن از ترکیباتی مثل سماق و اینها مطالعه هم اتفاقا زیاد داره، مؤثره، ولی پیشنهاد من مخصوصا به افرادی که بیماری های زمینه ای دارن یا اون عدد چربی بالاست، میگم حالا اون فردی که سماق رو حالا روش تاکید داشتم، من متوجهم نشدم، یعنی نگفتن که عدد چربیشون چنده. آره
نگفتن.
ببینید، به مرور میتونین شما وقتی که مثلا قطعا پزشکتون به مرور داروتون، دوز داروتون رو کم میکنه، بله. مثلا اگه 40 میخواین بعد 20 میکنن، بعد یعنی شما وقتی اینو رعایت بکنین و ببینن که این تنظیم، خب دوز دارو رو میارن پایین. و باز این به پزشک معالج شما بستگی داره که کی صلاح بدونن برای اینکه داروی شما رو قطع بکنن. واقعیتش اینه که ما نمیتونیم به راحتی دارو رو، و سر خود اصلا توصیه نمیکنیم که دارو قطع بشه، چون میتونه که در واقع یه سری ریسک فاکتورهایی رو تو بدن ایجاد بکنه و در واقع فرد آسیب ببینه از این.
بسیار خوب. خانم دکتر، رژیم تخم مرغ هم خیلی همیشه دید منفی وجود داره، ولی من تخم مرغ بدشانسی آورده، ولی همیشه میگن که زرد از چربی داره، نخورین دیگه، از یه سنی به بعد نباید تخم مرغ خورد. و میدونیم که امروزه خیلی اتفاقا سازمان های سلامت و سازمان بهداشت جهانی تاکید داره رو مصرف تخم مرغ. کدوم درست تره خانم دکتر؟
حتی همون چیز که علم داره تاکید میکنه، تخم مرغ زیاده روی نباید بشه.
درست.
هفته 4-5 دونه تخم مرغ باز بهتره که مثلا به صورت پخته باشه، ولی ما تاکید میکنیم که نذاره خیلی هم دیگه مثلا یه رو بجوشه، در حد مثلا 7-8 دقیقه بجوشه کفایت میکنه، اصلا دیگه زرد حالت شل نداره.
بله.
یه حالت خمیری رو به سفت داره و تقریبا دیگه سفت داره میشه، حدود 7 دقیقه بجوشه یه همچین حالتی ایجاد میشه، اتفاقا میتونن استفاده بکنن. میگم حالا هفته 4 تا دونه رو که میتونن مطمئن استفاده بکنن. چند تا تماس داشتیم راجع به افراد دیابتی.
دیابتی بله بله
دیابتی ها حالا فکر میکنن که قندهایی مثل عسل،
عسل هم خیلی
مثل خرما، مثل کشمش، مثل مویز، اینها چون قند به اصطلاح حالا بازین خورجین ما هستن، قندهای طبیعی هستن، اینها اشکالی ندارن. خیلی تاکید میکنیم که اینها در حد کمش میتونه مثلا حالا مقدار خیلی کم مشخص میتونه استفاده بشه، ولی واقعا اینها قندهای خوب برای فرد دیابتی نیستن و نمیتونن زیاد ازش استفاده بکنن. قندشون حتما باید کنترل باشه. ما در واقع یه فاکتور قند ناشتا داریم، یه فاکتور قند بعد از غذا داریم و یه فاکتور قند سه ماهه داریم. اگر فردی که دیابتی هستش، حالا ممکنه قند ناشتاش مثلا تست میگیره کنترله، ولی وقتی که قند سه ماهش رو هموگلوبین ای‌1‌سی‌ش رو چک میکنیم میبینیم این بالاست، خب معلومه که حالا هم داروش باید تنظیم بشه، هم ممکنه که وقتی که شرحال میگیم رژیم انگار خیلی خوب رعایت نشده. پس قند مثلا ما عسل رو نمیتونیم توی یه فرد دیابتی،
بستنی هم داشته
ما رو اون بزرگواری که قندش رو خیلی خوب کنترل کرده، خب به خاطر این بود که رژیمش رو رعایت کرده و حالا وقتی که داره از اون رژیم تخطی میکنه، من نمیگم که اصلا هیچ وقت ولی در حد مثلا یه اسکوپ کوچولو، یه قاشق کوچولو مثلا میتونن استفاده بکنن که مثلا یه بستنی کامل و اینها میتونه واقعا تمام زحمتایی که این مدت کشیدن رو برباد بده و مجبور هستن که در واقع در حالا با کمک پزشکشون کاملا تونسته بودن قندشون رو کنترل بکنن، وزنشون رو کنترل بکنن. خب حیفه که بخوان رعایت نکنن و دوباره برگردن سر جای اول.
دقیقا. دکتر مهرزاده بسیار از شما ممنون، سپاسگزارم. نکات بسیار خوبی گفتین، صحبت‌های خوبی بود و راجع به باورهای مختلف ما در حوزه چاقی با شما صحبت کردیم. ممنونم که تشریف آوردین، خوشحال شدم.
روز سلامتی میکنم.
متشکرم. ممنونم. روز همگی بخیر.
و اینک بهاری نو،
سرآغازی دیگر از تلاش و کوشش و امید.
امید رؤیای انسان بیدار است و
روشنایی ما از چراغی است فروزان.
امسال هم روی مسئله تولید تکیه میکنم و توقع دارم، انتظار دارم که انشالله یک جهشی در کار تولید اتفاق بیفته امسال و معتقدم، به جد اعتقاد دارم که این جهش بدون مشارکت مردم و بدون حضور مردم اتفاق نخواهد افتاد. اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم باید اقتصاد رو مردمی کنیم، باید پای مردم رو به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم، موانع حضور مردم رو برطرف کنیم. به این مناسبت شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم.
من دوست دارم خاک پاکت رو ای کشور امید ایران.
توارن بهار طبیعت با بهار قرآن را به فال نیک میگیریم و عهدی دوباره میبندیم برای سرافرازی ایران سربلند، برای پیشرفت و شکوفایی.
ایران کشور شیرانم، ایران مرز دلیرانم، ایران که به لطفی هستان جاودان میمانم. من به این زندگی تغییر کرد، همین لبخند شیرینت منو با عشق درگیر کرد، شروع تازه ای واسه من از نفس افتاده، خدا تو رو جای همه نمید.